جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مولدسازی فقط به معنای فروش اموال نیست، افزود مولدسازی مجموعه از فعالیت‌های شامل فروش، یعنی تبدیل شدن وجه نقد و تزریق به بخش عمران است و یا تبدیل آن دارایی به مجموعه برای انجام فعالیت اقتصادی است. متشکریم از توجهتون. همراه شما هستیم در یک پنج شنبه زیبا در رادیو اقتصاد. بهترین ها از آن شما خوبان باشه. 0911-65-71 0912-32-61 0937-6049 0937-9707 و باز هم پیامک هست، اما چون فرصت نداریم که پیامک هایی که ارسال شده به 30,36,37 رو بخونیم در رادیو اقتصاد، برنامه بعدی رو گوش میدیم با نام گام دوم و بعد از اون در خدمت شما خوبان خواهیم بود. راستی تا یادم نرفته تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد رو هم خدمتون یک بار دیگه اعلام کنم که خیلی درخواست کننده داشته. 27-86-20-98 بشنویم برنامه رو.
اولین مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت، گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواد ایران را در مقابل جهان اداره کند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
جهان اسلام بیش از 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارد. تقریباً می‌شود 23% جمعیت جهان. چون این جمعیت و ظرفیتی فقط وحدت یک پارچه را کم دارد تا از جامعه اسلامی یک بلوک قدرتمند و سلطه‌ناپذیر بسازد.
امروز دنیای اسلام دوچار مهنت‌های بزرگی است و راه حل آن مهنت‌ها اتحاد اسلامی است. وحدت، هم‌افزایی، کمک به یکدیگر، از اختلافات مذهبی و فکری عبور کردن.
اما اینجا در دستگاه قانونگذاری یکی از مهمترین کشورهای اسلامی برای این وحدت چه گام‌هایی برداشته شده؟ از آنجا که یکی از اصول انقلاب اسلامی ارتباط مؤثر با جهان اسلام بود، مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا وظایف مهمی در این زمینه داشت. در دور دوم مجلس قانون وظایف وزارت امور خارجه وقتی تدوین شد، تأکید بر این بود که توجه و مراقبت دائم و اقدامات لازم و به موقع نسبت به وقایع جهان اسلام تهیه و تنظیم شود. در همان مجلس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شد و بر گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان تأکید و از وزارت امور خارجه خواسته شد زمینه‌های وحدت مسلمانان را فراهم کند. سالها تلاش شد. همکاری های مشترک بین مسلمانان شیعه و سنی و دیگر مذاهب اسلامی از مسیر دولت های اسلامی و در قالب سازمان کنفرانس اسلامی توسعه پیدا کند. این کنفرانس تجربه های خوبی پیش روی ملت های مسلمان قرار داده بود.
این سازمان می تواند مظهر اتحاد حقیقی کشورهای مسلمان در مسائل و منافع مشترک آنان باشد. به نام اعضای خود سخن بگوید و مطالبه کند و اقدام کند و قدرت مالی و اقتصادی و سیاسی آنان را پشت سر خود داشته باشد. میان اعضای خود رابط حل مشکلات باشد، اونجا که گرد آوردن همت‌ها و کمک‌ها برای یک کار بزرگ و یک هدف مشترک نیازمند یک نقطه تلاقی یا یک عنصر هماهنگ کننده است، اون نقطه و اون عنصر باشد. در اونجا که لازم است داوری کند و اونجا که مفید است اندرز دهد. امروز جهان اسلام با اینکه در تجارت جهانی سهمی بسی کمتر از 20% که نسبت تقریبی اعضای اون به کل سکنه جهان است دارد، اما از همین مقدار هم اونچه مخصوص تجارت درونی میان کشورهای اسلامی است در صدی بسیار پایین است. این سازمان می تواند به این مسئله مؤثر اقتصادی که در سیاست این مجموعه نیز مؤثر خواهد بود نقش فعال ایجاد کند. امروز برخی از کشورهای ما از امکانات طبیعی و تولیدی و توانایی‌های علمی و صنعتی و فرهنگی با ارزشی برخوردارند که برخی دیگر نهایت نیاز را به آن دارند. این سازمان می تواند در تبادل منطقی و عادلانه این امکانات دخالتی جدی داشته باشد.
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی در مجلس هشتم تصویب شد که به ارتقاء سطح همکاری‌های تخصصی میان کشورهای عضو کمک می‌کرد. در قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آنجا هم در ماده 5 ذکر شده سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل تهیه شود. همچنین بر گسترش ارتباطات علمی از طریق راه اندازی دانشگاه‌های مشترک و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای منطقه و جهان اسلام تاکید شده.
در شرایط فعلی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در کشورهای اسلامی ظرفیت‌های بسیار خوبی رو داریم. جایگاه تعدادی از کشورهای اسلامی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری جایگاه مهمی است.
در 2 سال گذشته مفهومی به نام دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام طراحی شده است. رئیس دانشگاه پیام نور ایران مدیر این طرح بزرگ علمی است.
ارتباط دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه الکترونیکی و مجازی کشور با این 57 عضو کشورهای اسلامی میتونه نقش مؤثری رو در رابطه با ارتباطات علمی، ارتباطات تحقیقاتی و ارتباطات فناوری رو با این کشورها تسهیل بکنه.
دانشمندان جهان اسلام و دانشگاهی‌هاشون حساب ویژه‌ای روی ایران باز کردن. حدود 1.9% علم جهانی توسط ایران داره تولید میشه. 23 تا دانشگاه ایران مابین دانشگاه‌های برتر دنیا هست. نیازی جهان اسلام داره که از این علم دانشمندای ما بتونه استفاده بکنه و ما هم به این نیاز پاسخ مثبت داره میدیم. کشورهای مسلمان برای ما حائز اهمیت است در اولویت همکاری‌های بین‌المللی ما است. به خاطر همین ما در سطح کامستک، یعنی در سطح فعالیت‌های علمی فناوری کشور جهان اسلام، 3 محور رو پذیرفتیم. محور اولش همین هستش که شبکه مجازی تحصیل دانشگاه جهان اسلام رو سر و سامون بدیم.
اما جهان اسلام علی‌رغم تلاش‌ها برای پیشرفت در سایه وحدت با یک معضل جدی هم روبروست و آن اندیشه تکفیری است. اندیشه‌ای که پیروانش در ظاهر شعار مسلمانی می‌دهند و تظاهر به دینداری می‌کنند، اما در عمل با خشونت طلبی و رفتارهای متحجرانه سعی در تخریب چهره رحمانی و متمدن اسلام دارند.
امریکا موفق شده در برخی از کشورهای اسلامی یک دست نشانده هایی را قرار بده که اینا در سیاست گذاری تابع سیاست های امریکا بودن.
این اندیشه ها گاهی با نام داعش، گاهی القاعده و طالبان و گاهی با نام احرارالشام و بوکو حرام نمود پیدا می کنند. گروه هایی که عموماً ریشه و بنیانگذاران مشترکی دارند.
این طرز تفکر الزاماً با زدن ابوبکر بغدادی از بین نمیره. این طرز تفکر با زدن پایگاه‌های نظامی و تجهیزات نظامی از بین نمیره. بنابراین الان داعش و اساساً گروه‌های تکفیری این شکلی ممکنه الان دیگه استقرار مشخصی در شهر مشخصی در پایگاه نظامی مشخصی واقعاً نداشته باشن. الان تقریباً همین شکلیه. خیلی پراکنده است. ولی این طرز تفکر که از بین نرفته. ممکنه هر آینه در آینده به نام دیگری نه داعش باز همین طرز تفکر ظهور کنه، حتی در کشور دیگری ظهور بکنه. منشأش هم اتفاقا حضور آمریکاییاست. معمولا این چنین گروه‌هایی بدون لوجستیک، بدون پشتیبانی، بدون تأمین مالی اینها ایجاد نمیشن. یعنی حتما یک دولت‌هایی باید از اینا پشتیبانی کنن، زمین بدن، پول بدن، تجهیزات بدن. بالاخره شما وقتی داعش رو میدیدید مثلا پشت سر هم دیگه داره تویوتای ژاپن رو داره در اختیار میگیره، کاروان تویوتای ژاپن رو در اختیار داره و حمله نظامی میکنه، خب یه سوال پیش میاد، اینا که کارخونه تویوتای ژاپن ندارن داعش که. این تجهیزات نظامی که در اختیار اینا هست، حالا خیلی‌هاش هم مید این آمریکا هم هست، خب این که اگر آمریکایی هم مستقیم نداده باشن، بالاخره یکی مستقیم داده به اینها، خب اون که میدونسته داره به داعش تجهیزات میده، اون حتما از آمریکایی‌ها خریداری کرده و اون الا و لابد یک دو غیر از دولت نیست.
اسلام ستیزی گاهی در قالب ساخت گروه‌های تکفیری و گاهی با نابود کردن فرهنگ و زبان ملت‌های مسلمان هدایت شده. مثلا انگلیسی‌ها که قرن‌ها با استعمارگری یک تازه قدرت و سیاست در دنیا بودند، به هر کجا که رسیدند علاوه بر تحمیل قوانین اقتصادی، فرهنگ و زبانشان را هم تحمیل کردند. در هندوستان و برخی دیگر از کشورها زبان فارسی شامل این قانون شد. این محدودیت یک علت خیلی مهم داشت و آن تغییر تاریخ اندیشه در ملت‌ها بود. موضوعی که وزیر امور خارجه کشورمان در یکی از سفرهایش به شرق آسیا درباره آن صحبت‌های مهمی کرد.
چرا انگلیس‌ها آموزش زبان فارسی رو ممنوع کردند؟ چرا در یک دوره‌ای آمدند و الفبای فارسی و عربی رو در برخی کشورهای اسلامی از جا کندند و با الفبای لاتین جایگزین کردند؟ این باعث شرمندگیه که یک مسلمان، یک شهروند جهان اسلام نتونه میراث خودش رو از رو بخونه و این بیجا این وضعیت ایجاد نشده، بیجا این شرایط ایجاد نشده. خواستن ما رو از گذشته خودمون جدا بکنن تا بتوانند هر دروغی رو به عنوان گذشته ما به خورد ما بدن. افرادگرایی گذشته ما نیست، افرادگرایی دروغه. تعصب مذهبی، اختلاف شیعه و سنی گذشته ما نیست، جنگ شیعه و سنی گذشته ما نیست. این گذشته ایه که با بیگانه کردن ما از گذشتمون میخوان به خورد ما بدن.
مجلس هشتم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین المللی را تصویب کرد. با همه این تلاش ها اما شاید هنوز راهکاری کارآمدتر از وحدت برای مبارزه با تولد اندیشه های تکفیری نباشد.
خب استش وحدت چگونه میتونه این چالش تئوریک رو پشت سر بگذاره؟ این گونه که همه مسلمان ها با هر گرایش تفسیری از اسلام باید بیان در یک استراتژی متحد در مقابل قدرت‌های برتری در جهان که علیه همه اسلام هست موضع بگیر. یعنی گویا همه مسلمان‌ها در یک خانه زندگی می‌کنند علارغم اختلافاتی که در تفسیر اسلام دارن، بایستی در حفظ این خانه مشارکت کنن در مقابل کسانی که میخوان به این خانه تجاوز کنن. این تبیین استراتژی وحدت
برای دستیابی به وحدت اسلامی از یک معماری جدیدی بهره‌مند بشیم تا بتونیم حرفی که میزنیم در دنیا بازتاب پیدا بکنه، قابل پذیرش بشه، پذیرفتنی بشه، با نگاه عقلانی موجه جلوه بکنه.
باید به سرعت به سمت الگوهای موفق برویم. یکی از آنها گروه D8 است. جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروه D8 کشورهای مسلمان در حال توسعه هستند. ایران در همین چهارچوب مبادلات علمی هم دارد.
در ذیل همکاری ها دانشگاه مشترکی رو تحت عنوان دانشگاه D8 بنیانگذاری کردیم. آمادگی زیادی در چارچوب قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران وجود داره تا در مطالعات منطقه‌ای، در مطالعات آینده پژوهی، در مطالعات در رابطه با علوم مختلف همکاری گسترده ای رو برقرار کنیم.
در ایران ادیان و مذاهب مختلف وجود دارد. مسلمانان شیعه و سنی در ایران نمونه موفقی از وحدت را به نمایش گذاشتند. نمودی از آن را در آذربایجان غربی مشاهده کردیم.
مردم استان آذربایجان غربی هستند، افراد بسیار فهیم و نجیب و بسیار بصیر، سالهای سال با همدیگه زندگی کردن، نه تنها زندگی معمولی بلکه حتی با هم دیگه ازدواج داشتن، یعنی دختر سنی با پسر شیعه، بالعکس دختر شیعه با پسر اهل سنت ازدواج کردن، رفت و آمد دارن، در کارهای اقتصادی با هم دیگه مشارکت دارن و این خودش هم یک مسئله شده به حمد الله بعد از انقلاب اسلامی که دشمنان توطئه‌های زیادی داشتن تا اختلاف ایجاد بکنن بین شیعه و اهل سنت، این مسئله نتونسته در استان ما مؤثر واقع بشه.
تکیه بر نقاط مشترک مذهبی، اشتراکات فرهنگی و تلاش برای همزیستی مسالمت آمیز رمز موفقیت الگوی زیستی مشترک شیعه و سنی است. اینها بهتر می دانند تکفیر چه ضرباتی بر پیکره اسلام وارد کرده.
ما به جای این که در دین اسلام تکفیر دیگران را ترویج کنیم، یعنی کسانی که مؤمنن اینا را از دین خارج کنیم، باید برعکس باشه، کسانی که از دین خارجن سعی کنیم اینا را داخل دین کنیم و دایره اسلام را گسترش دهیم. ولی متاسفانه کارهایی که بعضی از گروه ها انجام میدهند در تکفیر مؤمنان و مذاهب و فرق و نهله های مختلف بیشتر مربوط است به تنگ کردن دایره اسلام که این نیز با روح اسلام سازگاری ندارد.
مردم شریف آذربایجان غربی در مرزهای ایران سالها برای امنیت کشور زحمت کشیدند. آنها قدر این آرامش و وحدت را خوب می دانند.
در استان آذربایجان غربی حدود 80% مرزها در دست برادران اهل سنت. می بینید که به حمد الله امنیتی در استان آذربایجان غربی الحمدلله ساری و جاری است. شاید کمتر ما در استانهای دیگه داریم، یعنی امنیت کامل هست و به حمدالله مردم با آسایش کامل اینجا زندگی میکنن.
ما در دین وحدت فرادینی حتی و فرامذهبی هم داریم. جایی که قرآن میفرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه، یعنی ای یهودی های مسیحا بیایید با هم متحد شویم در محور وحدت. و اقبال لاهوری هم در شعر جالب میفرماید در حول تفسیر این آیه، تا عصای لا اله داوری به دست، هر تلسم خوف را خواهی شکست. اگر امروزه میبینیم کشورهای عضو دائم شورای امنیت حق وتو دارن، اما متاسفانه جمعیت میلیاردی مسلمانان با آنکه منابع غنی جهان را در اختیار دارن حرفی برای گفتن ما در جهان نداریم. اگر کشورهای اروپایی و امریکایی انواع اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی با خود تشکیل دادن، ما متاسفانه حتی در تشکیل یک اتحادیه عاجز مانده ایم.
ایران توانسته ده ها مصداق موفق از وحدت اسلامی را نشان دهد و این مصادیق را باید جهانی کرد. از شمال غرب به جنوب شرق برویم. سیستان و بلوچستان.
قرآن ما یکیست، پیامبر همه مسلمین یکیست. این نیست که عرب یک پیامبر داشته باشند، عجم غیر از عرب پیامبر دیگری داشته باشند. پیامبر همه مسلمان ها یکی است.
عبدالرحمن عارفی هستم، از متولد یکی از روستاهای سرباز، شهرستان سرباز. در سال 97 میلادی فارغ التحصیل شدم. سال 73 آمدم به شهر نگور، این مسجد را بنیان گذاری کردیم، تأسیس کردیم و 76 این حوزه را تأسیس کردیم که حضرت علی فعلا تشریف دارید و بنده به عنوان مدیر این حوزه علمی سلمان فارسی و امام جمعه اهل سنت شهر نگور دارن انجام وظیفه میکنم.
مردم از شما اطاعت میکنن، از شما حرف شنوایی دارن. مردم آگاه کنیم، مردم بیدار کنیم که ای مردم، خدا اینجوری میگه، قرآن اینه میگه، پیامبر اینه میگه، اتحاد اتحاد، که در اختلاف ضرر هست. عالم اسلام حداقل از یک زنبور عسل کمتر نباشه، که زنبور عسل با وحدتی که دارن چه شهد شیرینی دارن درست میکنن.
تفاوت‌های فرهنگی و فکری در هر منطقه‌ای وجود دارد. تبدیل این تفاوت‌ها به فرصت می‌تواند الگوی موفقی از وحدت به نمایش بگذارد.
مساجد و مدارسی که به خاطر خدا بنا شده اند، بسیاری از مساجدان که بنا شده اند با کمک هر دو قشر بنا میشند. یعنی اهل سنت مساجد اهل تشیع را کمک کرده و ساخته، من خودم شاهدم، و همین جور اهل تشیع مساجد اهل سنت را ساخته اند. وقتی در بنا با هم دیگر شریکند، در عبادت توی مساجد هم دیگر راحت میره نماز میخونند.
دولت ها می توانند با ایجاد فرصت های برابر به نهادینه شدن این حس اتحاد کمک کنند. دولت و مجلس ایران سعی کردند در مسائل بومی اجتماعی پیروان مذاهب مختلف را برابر و عادلانه ببینند.
بعد از انقلاب الحمدلله علم و سواد رواج پیدا کرده در بین مردم. دختران هم به دانشگاه میرند، دارن درس میخونند. حتی که بنده خود هم، دختران بنده رفتن دانشگاه، لیسانس گرفتن، پوک دیپلم گرفتن، درس خوندن، حالا هم هستن میرن و بقیه هم سایگان ما هم دختران شما به دانشگاه هستن.
شما اگر نگاه بکنیم مثلا ما الان تو بحث استخدامه اگر 300 نفر داریم، با جرات میتونم بگم اکثریت بومی خود شهر زاهدانه. ما نمیگه بومی که میشه دیگه، فرق نمیکنه چه سنی باشه چه شیعه باشه، بس بومیه.
به نظر می رسد بیشتر کشورهای اسلامی هنوز درک درستی از توانمندی های یکدیگر و اهمیت به اشتراک گذاشتن این توانمندی ها ندارند. هنوز بازار مشترک اقتصادی بین خود تعریف نکردند و حتی این ضرورت جدی گرفته نشده که دین اسلام به عنوان یک محور توسعه می تواند روابط خوبی بین آنها ایجاد کند. اشتراکات و همبستگی دینی کشورهای اسلامی می تواند به سمت توسعه منافع مشترک اقتصادی هم پیش برود تا برکات و نتایج مثبت آن نهایتاً جهان اسلام را توسعه دهد. البته مجلس ایران برای هموار کردن راه استحکام روابط میان دولت‌ها و ملت‌های مسلمان تلاش‌های زیادی کرده. پیشینه این تلاش‌ها به بیش از 20 سال قبل برمیگردد. مجلس چهارم سال 71 قانون تصویب موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی را تصویب کرد، با این هدف که با توسعه بازارهای کشورهای اسلامی همگام با آهنگ پیشرفت و افزایش ظرفیت جذب بازارهای جهانی پیش برود. قانون الحاق ایران به موافقتنامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، فنی و بازرگانی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سال 1374 هم جزو قوانین کارآمد مجلس پنجم بود. این تجربه نشان می‌دهد ایران برای هر نوع همکاری با کشورهای اسلامی و رسیدن به وحدتی منسجم آمادگی دارد.
برنامه‌ای که ما برای آینده جهان اسلام پیشنهاد داریم، ایجاد یک اتحادیه اسلامی است که در اون اتحادیه کشورهای مختلفی از جهان اسلام که همسوی همدیگه هستن دست به دست هم میدن و یک اتحادیه رو شکل میدن. در این اتحادیه ما مواجه با یک مؤلفه قدرت هستیم و یک مؤلفه ثروت و یک مؤلفه امنیت و یک مؤلفه علم. چهار مؤلفه در این اتحادیه اسلامی دست به دست هم میدن حداقل تا این اتحادیه شکل بگیره.
مجلس دهم لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را تصویب کرد. همچنین قانون تشریفات طرح تعرفه‌های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سال 98 در مجلس دهم تصویب شد. حالا مجلس 11 میتواند عملیاتی شدن بسیاری از این قوانین را پیگیری کند و با همکاری مجالس کشورهای اسلامی گام‌های بلندی برای تحقق آرمان وحدت جهان اسلام بردارد.
متشکرم از همراهیتون. ساعت همینک 16:26 دقیقه و 36 ثانیه است. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. دوستان کلی پیامک رسیده، دستتون درد نکنه، دمتون گرم و متشکریم به خاطر این همه محبتی که به نوعی ارائه میفرمایید و تزریق میکنید به پخش رادیو اقتصاد. اما لطفاً لطفاً و خواهش میکنیم که اسم برنامه مورد علاقه خودتون رو که در حال شنیدنش هستید و قرار هست نظری بدید، انتقادی کنید، پیشنهادی بدید، صحبتی دارید و نظری که میدید رو دوست دارید همون تهیه کننده و برنامه ساز ببینه و بشنوه و مورد استفاده قرار بده، حتما قید بفرمایید. اگر هم که پخشی که ما خدمتگزار شما خوبان هستیم و پیامکتون رو میخونیم که خیلی بیشتر خوشحال میشیم، چون مستقیم از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز به سراسر ایران کشور عزیزمون پخش میکنیم و انشاءالله مورد استفاده قرار که خواهد گرفت.
لیلی امشب مجنونم کن، با صد عشق دیوونم کن، تو شب چشمات زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا دنیا، شب عشق است و بیداری ها بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
قلب هاتون عاشق، عشق هاتون عاقل.
چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی تا